سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، منشی عمومی ناتو میگوید که افغانستان برای ناتو مهم است. رئیس جمهور افغانستان دیدارش با صدر اعظم پاکستان را با اهمیت میخواند. و رئیس جمهور روسیه ترکیه را متهم کرده است که یک تیاره روسی را به خاطر آن سرنگون ساخت که تجارت نفت انقره را با شورشیان گروه دولت اسلامی حفاظت کند. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. زرغونه منگل تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. زرغونه جان، کدام خبرهای مهم جهان را برای این ساعت خبری تهیه کرده؟
ستار جان، کابینه آلمان پلان را تصویب کرده که بر اساسش این کشور در ائتلاف بین المللی علیه داعش در سوریه شامل میشه. شنونده هایی را هم میشنوند که پلیس ایتالیا و کوسوو 4 البانیایی کوسوو نژاد به اتهام تلاش جلب و جذب جنگجویا به سوریه و عراق و تبلیغات تروریسم دستگیر کردند.
تشکر، به شما برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان را از جاوید حسن زاده میشنویم.
سرمنشی ناتو میگوید افغانستان هنوز هم برای ناتو مهم است. مقامات در ولایت هلمند میگن که بزودی عملیات بعدف پسگیری ساعتی که اخیر نسوی مخالفین مسلح در این ولایت تصرف شده آغاز خواهد شد. و ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که یک گروه آزاد امروبایان را در این ولایت بازداشت کردند. تفصیل اخبار. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان هنوز هم برای ناتو مهم است. ینس استولتنبرگ امروز در بروکسل پایتخت بلژیم قبل از آغاز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در یک نشست خبری گفت که در نشست امروز نخست در این مورد فیصله میکنند که چگونه به تلاش‌هایشان برای یک افغانستان باثبات ادامه بدهند. آقای استولتنبرگ گفت این کار را به خاطر انجام میدهند که منافع امنیتی آنان نیز در آن نهفته است. سرمنشی ناتو گفت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو همچنان در مورد چگونگی پیشبرد ماموریت حمایت قاطع در سال 2016 که روی آموزش، حمایت و مشوره‌دهی نیروهای افغان میچرخد نیز بحث میگردد. و همچنان افزود که در این نشست روی این مسئله نیز بحث میشود که نیروهای امنیتی افغان برای 3 سال آینده، یعنی از سال 2018 الی 2020 چگونه تمویل گردند. مقامات در ولایت هلمند میگن که بزودی عملیات به هدف پسگیری ساحاتی که اخیراً از سوی مخالفین مسلح در این ولایت تصرف شده آغاز خواهد شد. مالپاسوال عبدالرحمن سرجان قماندان امنی هلمند امروز در یک نشست خبری گفت مخالفین مسلح در فصل گرما حملات گروهی را بالای برخی از نقاط این ولایت انجام دادند و قرار است نیروهای امنیتی افغان جهت سرکوب آنان عملیات را آغاز کنند. این در حالی است که اخیراً بخشای زیادی از ولسوالی‌های مرجع و نادلی هلمند از کنترل نیروهای امنیتی خارج و به تصرف مخالفین مسلح درآمده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که یک گروه از آدم ربایان را در ولایت بلخ بازداشت کرده است. در خبرنامه این ریاست که امروز به نشر رسید آمده که این گروه 4 نفری چند قبل یک تن را به نام محمد داود باشنده ولایت بلخ از ولسوالی دهدادی این ولایت را بوده بودند و در بدل رهایی وی از خانواده‌اش 1,000,000 افغانی تقاضا کرده بودند. در این خبرنامه گفته شده که این مقدار پول پس از آن که سوی خانواده این فرد تهیه نشد، اختطافچیان وی را به شکل بی‌رحمانه به قتل رساندند. این ریاست میگوید افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کردند. و مقامات صحی در ولایت ننگرهار میگوید که در 8 ماه گذشته حدود 60,000 کودک از کمپاین های تطبیق واکسین در این ولایت محروم شدند. دکتر نجیب کاموال رئیس ساعت عامه ننگرهار به مناسبت آغاز یک کمپاین 3 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در این ولایت گفت که این تعداد اطفال بنابر عوامل مختلف از جمله ناامنی ها واکسین نشدند. و گفت این کودکان زیر 5 سال در ولسوالی های اسکمین، اچین، کوت و باتیکوت واکسین نشدند. بنابر معلومات مسئولان این ریاست در 4 ماه گذشته 8 مورد ابتلای اطفال با ویروس فلج در این ولایت به ثبت رسیده که 6 مورد آن در ولسوالی اچین می باشد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغونه منگل باشید.
رادیو آزادی. احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه روسیه را متهم کرده است که با ادعاهای بی اساسش که گویا انقره به طور غیرقانونی از داعش نفت می‌خرد می‌خواهد بر تخطی خود از حریم هوایی ترکیه پرده بیندازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت ترکیه به هدف حفاظت تجارت پرمنفعتش از نفت داعش طیاره روسی را سقوط داد. ولی داوتوغلو صدر اعظم ترکیه امروز بار دیگر از روسیه خواست چینل های نظامی و دیپلماتیک را باز گذاشته و تاکید کرد که موقف روسیه بحران سوریه را به یک بحران بین روسیه و ترکیه مبدل کرده است.
وی
می گوید ما در همکاری نزدیک با متحدین خیش قرار داریم. ترکیه به حیث یک عضو ائتلاف بر رهبری امریکا علیه داعش به تلاش های خود برای محو داعش در سرحدات ادامه خواهد داد. امیدوارم هرگز چنین حادثه بار دیگر تجربه نکنیم. امیدواریم که اقدامات تحریک آمیز که منتج به چنین حوادث می شوند صورت نگیرد. ولی در این شک نیست که ترکیه سرحدات و منافع ملی خود را حفاظت خواهد کرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ترکیه و روسیه خواسته است تنش‌ها‌میانشان را بعد از سقوط طیاره روسی توسط ترکیه کاهش دهند. اوباما این مسئله را دیروز در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی در پاریس بعد از دیدار با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان ابراز داشت. اوباما گفت ایالات متحده از حق ترکیه مبنی بر دفاع از خود حمایت می کند ولی تاکید کرد که داعش دشمن همه جوانب است و باید روی این گروه تمرکز شود. کابینه جرمنی پلان را تصویب کرد که بر اساس آن این کشور در ائتلاف بین المللی علیه داعش در سوریه شامل می شود. ماموریت حدود 1200 سرباز جرمنی برای مبارزه علیه داعش در سوریه امروز از سوی وزرای کابینه جرمنی حمایت شد ولی برای آن که لازم الاجرا گردد نیاز به تصویب پارلمان دارد. و خبر آخر که پلیس ایتالیا و کوسوو 4 آلبانیایی کوسوو نژاد را به اتهام تلاش جلب و جذب جنگجویان به سوریه و عراق و تبلیغات تروریسم در رسانه‌ها و صفحات اجتماعی دستگیر کرده است. 3 تن از این متهمین در ایتالیا و 1 تن در کوسوو دستگیر شد. پلیس کوسوو گفته از کارمندان پلیس خانه مرد دستگیر شده را در 65 کیلومتری پرشتین تلاشی نموده و یک ماشیندار و وسایل برقی را در آن یافتند. پلیس ایتالیا می گوید این 4 نفر در اینترنت خیلی فعال بودند. کارمن اسپوزیتو رئیس پلیس شهر برسیسا ایتالیا گفته است این افراد پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را تهدید می کردند، از حملات اخیر در پاریس تجلیل کردند و سفیر ازبق امریکا در کوسوو را هم تهدید کرده بودند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری حالا هم وضعیت آب و هوا را داریم.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16.1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 18.2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 19.4، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18.8، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23.8، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 16.-2، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 16.-6، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مطالب این برنامه. موضوع افغانستان در صدر آجندای اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو قرار دارد.
first is to decide all our military presence, the troop levels. The second topic we will address is to discuss how we are going to start the campaign.
رئیس جمهور افغانستان دیدارش با صدراعظم پاکستان را در زمینه بهبود روابط میان دو کشور مهم می‌خواند.
The meeting is important because we have a state-to-state relationship.
ایران تعهد کرده است که پروسه اعطای صدها بورس تحصیلی به افغانستان را به زودی آغاز می‌کند.
معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور علوم و فناوری و وزیر تحصیلات عالیشان جدی وعده کردند که هرچی زودتر این پروسه اجرایی شود.
و در ارتباط با تحولات جهان می شنوید که رئیس جمهور روسیه ترکیه را متهم کرده که یک تیاره روسیه را به خاطر آن سقوط داد که تجارت نفت انقره را با شورشیان گروه دولت اسلامی حفاظت کند. سایر مطالب خبری را هم داریم، ما را همراهی کنید. ساعت 5:11 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنوید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی امان امیرزی در این ساعت خبری میزبان شما هستم. منشی عمومی ناتو میگوید که در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل در مورد حمایت از یک افغانستان باثبات تصمیم میگیرند. یانس استولتنبرگ گفت این حمایت برای امنیت خود ما مهم است. وی به این موضوع امروز در سخنان افتتاحیه اجلاس دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل اشاره کرد. مصطفی صدیقی که برای پوشش این نشست به بروکسل رفته است، همین حالا در خط تلفن با ماست. مصطفی، منشی ناتو چی گفت؟
منشی عمومی ناتو گفت افغانستان برای ناتو و همچنان اجلاس وزیران خارجه ناتو مهم است. یانس استولتنبرگ در سخنرانی پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در مقر این پیمان نظامی در بروکسل لحظات قبل گفت امروز در مورد ادامه حمایت از یک افغانستان باثبات تصمیم خواهند گرفت. استولتنبرگ افزود که این حمایت به نفع امنیت خود ناتو است. منشی عمومی ناتو گفت در مورد چگونگی ادامه ماموریت حمایت قاطع برای آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان در طول سال 2016 نیز صحبت خواهد شد. استولتنبرگ گفت که در نشست امروز در مورد سه عنصر عمده همکاری با افغانستان تمرکز خواهند کرد.
اول تصمیم در مورد حضور نظامی، شمار نیروها و موجودیت قوای ناتو برای سال 2016 میلادی بوده. موضوع دوم و تصمیم دوم عبارت از گفتگو روی چگونگی آغاز کمپاین درباره تخصیص مالی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان تا سال 2017 میلادی و عنصر سوم مباحثه روی مسئله افغانستان بحث درباره ایجاد و انکشاف مشارکت سیاسی با افغانستان در جریان ماموریت مشارکت پایدار است.
و میخواهیم بگویم که امیل ازه که صحبت میکنیم اجلاس دو روزه شروع شد و یانس استولتنبرگ سخنان افتتاحیش را آغاز کرده صحبت میکنه و باید بگویم که در اسکرین میبینم که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم حضور یافته و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در این اجلاس هست که بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. اما آنچه باز هم مهم است، افغانستان در صدر آجندای این نشست قرار داره. فروغ صاحب، آقای استولتنبرگ منشی عمومی ناتو لحظات قبل گفت که وزیران خارجه ناتو در مورد حمایت مالی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان از سال 2018 تا سال 2020 میلادی بحث خواهند کرد، ولی او افزود که تصمیم نهایی در این مورد قرار است در نشست سران ناتو در ماه جولای سال آینده در وارسا اتخاذ شود. استولتنبرگ افزود که مشارکت پایدار یک برنامه ملکی است که به هدف کمک با مردم افغانستان را اندازی خواهد شد. پیش از این آقای استولتنبرگ در یک گفتگوی اختصاصی در مقر ناتو برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توان مبارزه با طالبان و دیگر گروه های جنگجو را دارند. او با توجه به چالش های امنیتی در افغانستان از جمله حضور جنگجویان داعش، القاعده و طالبان افزود که در کنار نیروهای امنیتی و مردم افغانستان خواهند ایستاد و به کمک و حمایت ادامه خواهند داد. ولی منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت در دراز مدت آینده افغانستان باید در دست مردم افغانستان و آینده امنیتی کشورم باید در دست نیروهای امنیتی افغانستان باشد. منشی عمومی ناتو گفت که امروز سه‌شنبه در مورد تمدید مرحله نخست ماموریت حمایت قاطع و همچنان حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان در دراز مدت با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به تفصیل صحبت خواهند کرد. قرار است آقای ربانی تا ساعت دیگر در یک نشست خبری با خبرنگاران صحبت کند. پیش از این یک مقام ناتو به رادیو آزادی گفت که قرار است جنرال جان اف کمپبل فرمانده حمایت قاطع به رهبری ناتو نیز از طریق ویدیو کانفرانس از افغانستان در این نشست حضور یابد. همچنان در نشست امروز در کنار افغانستان در موارد گوناگون مثل چالش های امنیتی، فراروی ناتو به خصوص تهدید تروریسم و افراط‌گرایی، حمایت از امنیت متحدان ناتو به شمول ترکیه و نیز روابط میان ناتو و روسیه بحث خواهد شد. قرار است اجلاس دوروزه وزرای خارجه ناتو فردا چهارشنبه به پایان برسد.
با تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی از بروکسل بود و به طور مستقیم در مورد سخنان امروز یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل گزارش میداد. استولتنبرگ سرمنشی ناتو قبل از آغاز اجلاس دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت که در مورد حمایت از یک افغانستان باثبات تصمیم میگیرند. زرغونه منگل همین حالا در استدیوست و در یک گزارش بخشای دیگری از سخنان آقای استولتنبرگ را در این مورد در یک گزارش پیشکش میکنند.
بله ستار جان، چنانچه پیشتر مصطفی جان گفت اجلاس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل لحظات پیش آغاز شد، ولی این استولتنبرگ سرمنشی ناتو قبل از آغاز جلسه که امروز و فردا ادامه داره بیانات در مورد تمویل قوای افغان بعد از سال 2017 هم صحبت‌های داشت و گفت
We will decide on how we continue to support a stable.
وی می‌گوید ما روی این که چگونه از یک افغانستان با ثبات حمایت کنیم صحبت می‌کنیم، زیرا این به نفع امنیت خود ماست. ما روی ادامه ماموریت آموزشی، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان در جریان سال 2016 صحبت می‌کنیم. ما همچنان در مورد تمویل قوای افغان بعد از سال 2017 صحبت‌ها را آغاز می‌کنیم و ما بر راه‌های خواهیم دید که از طریق آن مشارکت درازمدت خود با افغانستان را تقویت ببخشیم. در حالی که اوضاع امنیتی در افغانستان رو به وخامت گراییده، تقاضاهای هم در مورد تمدید زمان خروج نیروهای باقی مانده در افغانستان ابراز میشن. نیروهای افغان در اول ماه جنوری امسال رسما مسئولیت‌های امنیتی کشور خود به عهده گرفتن، ولی با موجی از افزایش شورش‌های طالبان و داعش مواجه هستند. سرمنشی ناتو ساعت پیش، البته ببخشید دیروز، در مورد فعالیت‌های ناتو به رادیو آزادی گفت که هدف ناتو ای است که سال آینده حدود 12,000 نیرو را در افغانستان نگه داره و همچنان گفت که با وجود تشدید خشونت‌ها از سوی گروه‌های تندرو در ولایت‌های شمالی کندوز، فاریاب و بدخشان، ناتو کدام پلان نداره که یک ماموریت جدید عملیاتی را در افغانستان ایجاد کنه.
با تشکر از شما همکارم زرغونه منگل بود و در مورد سخنان امروز یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو با تفصیل گفت.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ساعت 5:19 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که در این ساعت خبری با ما هستین. رئیس جمهور افغانستان دیدار دیروزش را با صدر اعظم پاکستان در روابط میان دو کشور مهم خوانده گفت افغانستان و پاکستان با در نظر داشت منافع و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی با هم وابستند. محمد اشرف غنی این سخن را در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفته است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان در اشاره به روابط پیچیده کشورش با پاکستان گفت در دو کشور به خاطر منافع ملیشان و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی مجبورند که با هم گفتگو کنند، اختلافاتشان را حل نمایند و رای حل برای آن دریابند. محمد اشرف غنی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 24 فرانسه گفت ملاقات ما خیلی مهم بود، زیرا ما روابط به سطح دو دولت داریم و دولت‌های ما نوجوان نیستند. ما به خاطر منافع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود با هم وابسته بوده ارتباط داریم. ما باید گفتگو کنیم، اختلافات خود را مشخص سازیم و چنین رای حل دریابیم که اصولی، درازمدت و عادلانه باشد. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در حاشیه اجلاس بین‌المللی در پاریس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار داشت. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در هفته گذشته هیئتی از بزرگان و سیاستمداران پشتون را به کابل فرستاده و آنها از رئیس جمهور غنی تقاضا کردند که در پاریس با صدر اعظم پاکستان ملاقات کند. اسفنیار ولی خان یکی از اعضای این هیئت در مصاحبه با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی این تقاضای آنها را پذیرفت و او این اقدام را در راستای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان یک مهم خواند. رئیس جمهور اشرف غنی در مورد روابط افغانستان و پاکستان گفت روابط بین افغانستان و پاکستان با یک روابط وابسته به سه محور است. اول تروریسم منطقه‌ای است که مراکز آن در مناطق قبایلی پاکستان بوده که تعدادی از آنها در نتیجه عملیات نظامی به افغانستان آمده و شماری هم تا هنوز در آنجا حضور دارند. بنابراین تروریسم یک تهدید مشترک است. دوم طالبان که پدیده مشترک بین افغانستان و پاکستان می باشد که با مسئله قبلی ارتباط دارد. سوم یک وضعیت خصمانه اعلان نشده می باشد که در 14 سال گذشته بین ما وجود دارد. ما در مورد این مناقشه سه جانبه و در مورد راه های حل آن بحث می کنیم، زیرا با افزایش فعالیت های تروریسم در جهان ما نیاز داریم که یک راه حل پیدا کنیم. گفته می شود که اگر دیدار رهبران افغانستان و پاکستان مثبت باشد، در آن صورت رئیس جمهور اشرف غنی در هفته آینده برای اشتراک در اجلاس کشورهای قلب آسیا به اسلام آباد سفر می کند که در آن روی امنیت و وضعیت افغانستان بحث می شود. وزارت امور خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که این گفتگوها در یک فضای مثبت برگزار شد. رئیس جمهور غنی در پاسخ پرسش که آیا به اسلام آباد سفر می کند و یا نه گفت که روی آن فکر می کند و در مورد این سوال که آیا با طالبان مذاکره خواهد کرد و یا نه گفت حکومت افغانستان با همه مردم این کشور گفتگو می کند. پس از مرگ ملا عمر چیزی به نام طالبان وجود ندارد. گروه های طالبان موجودند که با تعدادی از آنها گفتگو کنیم و اگر تعدادی از آنها بخواهند که به میانجیگری پاکستان بیایند، روی آن باید گفتگو کرد تا مشخص شود که چی نتایج و از راه کدام پروسه صورت گیرد. رئیس جمهور غنی گفت پاکستان میتواند در گفتگوهای صلح میانجیگری کند و باید برای این کار اعتماد افغانها را به دست آورد.
مقیم نایب گزارش میداد شنیدید که رئیس جمهور افغانستان ملاقات دیروزش را با صدر اعظم پاکستان در خصوص روابط میان دو کشور مهم توصیف میکند. محمد اشرف غنی و نواز شریف دیروز در حاشیه اجلاس ملل متحد در مورد اقلیم در پاریس پایتخت فرانسه دیدار کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم در همین ارتباط گزارش دیگری داریم که مقام‌های افغانستان، پاکستان و هند میگویند که برای رسیدن به موفقیت جز همکاری راه دیگری ندارند. سفیران پاکستان و هند در افغانستان امروز در کابل گفتند که کشورهایشان برای کمک با افغانستان آمادند، زیرا به باور آنان ادامه مشکلات در افغانستان آن دو کشور را نیز متاثر می سازد. برخی از مقام‌ها، نویسندگان و تاریخ‌دانان این سه کشور در کنفرانس ملی صدومین سالگرد ایجاد حکومت موقت هند در کابل گرد هم آمده و در مورد گسترش روابط میان این کشورها بحث کردند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات می دهد.
در حالی که افغانستان بالای نیت پاکستان مشکوک بوده و آن کشور نیز از نفوذ هند در افغانستان نگران است، اکنون مقامات این کشورها در کابل گرد هم آمده تا تعهد همکاری‌هایشان را با یکدیگر تازه سازند. عمر سنا سفیر هند روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک در کابل گفت که وقت آن رسیده تا از طریق همکاری به نیازهای همدیگر رسیدگی کنند. آقای سنا در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که هند با در نظر داشت نیازهای افغانستان به کمک‌هایش با این کشور متحد است، اما افزود که تجهیز نیروهای امنیتی افغان وظیفه نیروهای خارجی و ماموریت حمایت قاطع می باشد.
The first lesson that comes to my mind is that because we have been neighbors,
درس را که ما از این روابط می آموزیم این است جز این که ما همسایگان انگام نیاز به مشکلات همدیگر رسیدگی کنیم دیگر راهی نداریم. ما باید تاریخ را اثر بسازیم و آینده را نیز، و هند در هر بخشی که باشد به شمول اقتصاد، بازسازی و امنیت در کنار افغانستان ایستاده است.
آقای سنا گفت که روابط میان افغانستان و هند از سوی هیچ کشور متاثر نخواهد شد و تاکید کرد که 4 هلیکوپتر هند که به جانب افغانستان وعده شده است به زودی به مقامات افغان سپرده خواهد شد. از سوی هم ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل تاکید میکند که تنها سرحد میان افغانستان و پاکستان مشترک نبوده، بلکه سود و زیان این کشورها نیز مشترک است.
رازی که نن بیا خپل تاریخی
بیایید که امروز باز هم از مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی خود سود ببریم. تنها سرحد ما مشترک نیست، بلکه خطرات و فرصت‌های ما نیز مشترکند.
با آنکه مقامات هند و پاکستان در افغانستان همواره کارکردهای همدیگر را تحت نظر دارند، اما آنان روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی 100مین سالگرد حکومت موقت هند در کابل گرد هم آمده و در رابطه با روابط میان این سه کشور بحث کردند. 100 سال قبل زمانی که انگلیس در هندوستان حکومت داشت، مهمندرا پرتاب سنگ و مولوی برکت الله آزادی خواهان آن کشور در افغانستان اعلام حکومت موقت کردند که همان اقدام برای استقلال هند زمینه را فراهم ساخته بود. مورخین افغان میگویند که حکومت افغانستان در آن زمان به دلیل ایجاد روابط خوب میان افغانستان و هند حاضر به این اقدام شد. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که این سمینار دو روزه را راه اندازی کرده میگوید تلاش دارد تا از این طریق پاکستان و هندوستان را برای داشتن روابط خوب با این کشور دعوت کند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت همان طوری که بزرگان با مقامات ازبق افغان برای این کشورها قربانی داده اند، اکنون نیاز است تا کشورهای همسایه نیز با پاس آن قربانی ها با افغانستان همکار باشند.
اوز دخل و گاوندیان و او نجدی دوستان و سخهیل رو
اکنون از همسایه ها و دوست های نزدیک خود توقع داریم که در تامین امنیت و آوردن صلح در افغانستان با ما همکار باشند و حتی اگر صلح برایشان زیانبار هم باشد از خاطر ما زیان را نیز قبول کنند.
افغانستان در حال حاضر در انتظار صلح سراسری است و گفته شده که تعهدات کشورهای همسایه در این خصوص با این کشور تنها در حد یک تعهد باقی مانده و هیچ پیشرفتی نداشته است. مورخین میگویند از طریق این گونه سمینارها باید مسئولان هندی و پاکستانی متیقن ساخته شوند که افغانستان باثبات به نفع کشورهای منطقه می باشد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
آیا از خطرهای کشنده مرض ایدز آگاهی دارین؟ چگونه می توانیم خود را از آن نجات دهیم؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه ساعت خبری را دنبال می‌کنید. برنامه‌های ساعت خبری رادیو آزادی پس از چاشت روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 4 تا 5 و 5 تا 6 شام و وقت کابل پخش می‌شوند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت. تا دقایق دیگر مطالب و گزارش های خبری دیگر هم داریم، اما پیش از آن حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرها را بشنوید.
مشران و جرگه افغانستان می گوید که حکومت این کشور باید از موضع قوی وارد گفتگوهای گسل شود. فضل‌آدی ماستمیار رئیس مشران و جرگه امروز این مطلب را در عکس‌العمل با ملاقات دیروز رئیس جمهور غنی با صدر اعظم پاکستان در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی در پاریس ابراز داشت. پلیس جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هر چی زودتر لست از نامهای غاصبین زمین را اعلان کند و افراد دخیل در این قضایا را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. وزیر دفاع افغانستان می گوید که شماری از کشورهای منطقه تلاش دارند تا از راه های مختلف به اهداف مشخصشان در افغانستان دست یابند. مقامات صحی در ولایت ننگرهار می گویند که از 8 ماه به این طرف 6000 کودک از تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در این ولایت محروم بودند. صدر اعظم ترکیه احمد داوتوغلو روسیه را متهم کرده است که با ایده های بی اساسش که گویا انقره به طور غیر قانونی از داعش نفت می خرد می خواهد بر تخطی خود از حریم هوایی ترکیه پرده بیندازد. کابینه جرمنی پلان را تصویب کرد که بر اساس آن این کشور در ائتلاف بین المللی علیه داعش در سوریه شامل می شود و عراق ایران را متهم به تخطی از مرز بعد از آن کرده است که هزاران زیارت کننده ایرانی به روز یک شنبه بر سرحد میانه دو کشور هجوم برده، دیوار سرحدی را تخریب کرده و محافظین سرحدی عراقی را زخمی ساختند.
با سپاس از همکارم زرغونه منگل که فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش کرد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن. azadiradio.com آدرس ماست. ساعت 5:32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم داریم، اما پیش از آن خلیل سلطانی تحولات ورزشی را دارد.
آینه روز ورزش.
قرار است رقابت‌های بایسکلانی بانوان کشور پنجشنبه هفته جاری در شهر کابل آغاز شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات قرار است در مسیر جاده‌های شهر کابل برای یک روز میان 20 ورزشکار دختر آغاز شود. آقای صادقی افزود که این رقابت‌ها اسوی انجمن جامعه مدنی جوانان با کمک فدراسیون بایسکلانی افغانستان برگزار می‌گردد. آقای صادقی هدف از برگزاری این مسابقات را مبارزه با خشونت علیه زنان عنوان کرد. مسابقات بسکتبال روی ویلچیر معلولین کشور پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود. کبیر خوشبین مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون معلولین افغانستان به رادیو آزادی گفت که 40 ورزشکار دختر و پسر در این مسابقات در دو تیم اشتراک کردند. آقای خوشبین گفت که این مسابقات به مناسبت روز جهانی معلولین آغاز می شود. و کاندیدان برنده توپ طلای لیگ لالیگای اسپانیا اعلام شد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، لیونل اندریاس میسی بازیکن تیم بارسلونا، کریستیانو رونالدو بازیکن تیم ریال مادرید، نیمار بازیکن تیم بارسلونا سه بازیکن هستند که برای جایزه رسمی توپ طلای لیگ فوتبال اسپانیا کاندید شدند. میسی از بارسلونا تا حال 4 بار برنده توپ طلا شده است و رونالدو تا به حال 3 بار برنده این توپ طلا شده است، اما نیمار تا به حال برنده این جایزه نشده. این نخستین بار می باشد که وی برای این جایزه کاندید شده است.
تحولات تازه ورزشی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:34 دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه در ادامه برنامه در مورد آن با تفصیل می شنوید این هاند. هیئت اداری هر دو اتاق شورای ملی افغانستان میگویند که هر فیصله ای که میان افغانستان و پاکستان در آوردن صلح و ثبات در کشور صورت میگیرد باید تضمین بین المللی داشته باشد. گزارش شده که برخی از سیاستمداران افغان در حال ملیشه سازی در شمال افغانستان هستند.
ما هیچ نوع نیروی را اجازه نمیدیم که خودسرانه مسلح باشد. این تعداد افرادی که هستند شامل همون گروه های مسلح غیر قانونی است که دولت در تلاش خل سلاح و یا به نحو قانونمند شدن از این است.
یکی از مقامات وزارت داخلی افغانستان بود. ایران تعهد کرده که پروسه اعطای صدها بورسیه تحصیلی به افغانستان را به زودی آغاز می کند.
معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور علوم و فناوری و وزیر تحصیلات عالیشان جدی وعده کردند که هرچی زودتر این پروسه اجرایی شود.
دیگر مطالب و گزارش ها را هم داریم و در ارتباط با تحولات منطقه و جهان می شنوید که رئیس جمهور روسیه ترکیه را متهم کرده که یک تیاره روسی را به خاطر آن سرنگون ساخت که تجارت نفت انقره را با شورشیان گروه دولت اسلامی حفاظت کند. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ساعت 5:36 دقیقه عصر به وقت کابل شد. هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی افغانستان میگوید هر فیصله ای که میان افغانستان و پاکستان در قسمت برقراری صلح و ثبات در افغانستان صورت میگیرد باید تضمین بین المللی داشته باشد. آنان میگویند که در گفتگوهای صلح با پاکستان باید غور و دقت بیشتر صورت گیرد تا افغانستان بار دیگر فریب سیاست دوگانه پاکستان را نخورد. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
ارچند پاکستان بار دیگر از همکاری در پروسه صلح با افغانستان حرف میزند، اما نگرانی ها وجود دارد که ممکن این کشور باز هم به تعهداتش عمل نکرده و سیاست دوگانه اش را به پیش ببرد. اردو اتاق شورای ملی افغانستان نیز به تعهدات پاکستان در خصوص صلح به دیده شک می نگرند و می گویند باید از پاکستان در برابر تعهداتش در قبال افغانستان تضمین های بین المللی گرفته شود. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان در نشست دومی روز سه‌شنبه این جرگه گفت که گفتگوهای صلح با پاکستان به یک معما مبدل شده است.
پاکستان سره رسولی خبری واقعا دای معماد
گفتگوهای صلح با پاکستان واقعا یک معما است. در این زمینه باید به دقت غور شود. ما طرفدار صلح هستیم، باید صلح تامین شود و این صلح از یک موضع قوت باید بیاید.
رئیس جمهور اشرف غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس روی از سرگیری گفتگوهای صلح و روابط میان دو کشور گفتگو کرد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفته است در شرایط کنونی چیزی که روابط دو کشور را بهبود میبخشد تامین صلح دائمی در افغانستان بوده که به نفع هر دو کشور میباشد. ملاقات رئیس جمهور غنی و نواز شریف با تقاضای صدر اعظم پاکستان اخیراً در سفر یک هیئت از سیاستمداران ایالت‌های بلوچستان و پشتونخوای پاکستان به کابل مطرح شد. اما گل احمد اعظمی یک سناتور افغان میگوید که چون این نشست‌ها با پاکستان تا کنون چندین بار انجام شده و نتیجه در پی نداشته است. به باور وی از پاکستان باید در برابر وعده‌هایش در قبال افغانستان تضمین‌های بین‌المللی گرفته شود.
افغانستان او پاکستان ترمیان
هر فیصله‌ای که در زمینه آوردن صلح میان افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد باید یک تضمین بین‌المللی داشته باشد، چون در مدت 14 سال هر نشستی که برگزار شده دستاوردی نداشته. حالا این نشست هم زمان دستاورد خواهد داشت که کشورهای قدرتمند جهان ضمانت بدهند.
مقام‌های افغان و پاکستانی در حال روی از سرگیری گفتگوهای صلح صحبت کردند که چند پیش رئیس جمهور غنی گفت در پروسه صلح دیگر از پاکستان کمک نمی‌خواهد و آن کشور باید آنچنان که تروریسم را برای خودش تعریف کرده برای افغانستان نیز تعریف کند. اما پرسش اینجاست که آیا پاکستان این بار در برابر تعهداتش در قبال افغانستان صادق خواهد بود و آیا باز هم افغانستان فریب وعده‌های آن کشور را نخواهد خورد؟ محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولیسی جرگه در پاسخ به این پرسش ها می گوید اگر پاکستان بار دیگر در لباس دوستی با این کشور دشمنی کند افغانستان هم اقدام مشابه خواهد کرد. با این همه آگاهان امور سیاسی می گویند که پاکستان باید این بار در برابر افغانستان به تعهداتش صادقانه عمل کند. متی الله خروت یکی از این آگاهان:
در این مقطع خاص زمانی بر حکومت افغانستان لازم است که در مسافرات با قاطعیت صحبت کنند و یک الزامیت حکومت پاکستان در مذاکرات بگیرند، به این مفهوم که حکومت پاکستان باید در قبال صحبت‌ها و تعهداتی که در حضور جامعه جهانی به حکومت افغانستان می‌کند باید خود ملزم بسپارد.
آقای خروت بدین باور است که فشارهای بین المللی پاکستان را وادار ساخته است تا بار دیگر در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را باز کند، اما دیده شود که آیا واقعا این بار گفتگوها میان مقامهای افغان و پاکستانی در خصوص مذاکرات صلح نتیجه مثبت در پی خواهد داشت و یا باز هم مثل گذشته نتیجه آن منفی خواهد بود.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:40 عصر به وقت کابل شد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که برخی از سیاستمداران افغان در حال ملیشه سازی در شمال افغانستانند. در این گزارش به نقل از یکی از قماندانهای ملیشه در فاریاب آمده است که اگر ملیشه ها نباشند طالبان ظرف چند دقیقه می توانند ولسوالی های این ولایت را تصرف کنند. اما یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی روند ملیشه سازی در شمال کشور را رد کرده می گوید با تجربه تلخی که افغانستان در گذشته از ملیشه سازی دارد، حکومت هیچگاه نمی گذارد که نه تنها در شمال کشور بلکه در هیچ یکی از نقاط افغانستان ملیشه سازی صورت بگیرد. فرشته نگاه جزئیات می دهد.
جنگجویان نعیم، یکی از قماندانهای ملیشه، سوار بر اسب‌ها و موتورسایکل‌ها به سوی مسیر طالبان در منطقه صعب العبور شمال افغانستان می‌توزند تا بتوانند جلو ورود جنگجویان طالب را در ولایت فاریاب بگیرند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این در حال است که روند ملیشه سازی در شمال افغانستان افزایش یافته است. فرانس پرس به نقل از قماندان نعیم که همراه با 200 جنگجوی خود در ولسوالی پشتون کوت این ولایت مستقر است میگوید اگر وی و جنگجویانش نباشند طالبان میتوانند در ظرف چند دقیقه ولسوالی را سقوط دهند. قماندان نعیم میگوید اگر آنها نباشند فاریاب نیز به سرنوشت کندوز که چند پیش به دست طالبان سقوط کرد دچار خواهد شد. یک مقام غربی به فرانس پرس گفته است که حدود 5000 نفر به گونه منظم و یا نیمه منظم در فاریاب مسلحند و سیاستمداران افغان در حال ملیشه سازی در شمال افغانستانند. اما محمد نجیب امان، رئیس ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی با رد این گزارش گفت با تجربه تلخ که افغانستان در گذشته از ملیشه سازی دارد، حکومت هیچگاه نمیگذارد که نه تنها در شمال کشور بلکه در هیچ یکی از نقاط افغانستان ملیشه سازی شود.
ما گذشته تلخ ملیشه را و در افغانستان با آزمایش گرفتیم و تا امروز هم از حوادث بدی از او ما صدمه می‌بینیم. تنها یک تعداد از فرمانده ها و یک تعداد خیزش های مدنی در قرا و قصبات افغانستان هست که به حمایت از دولت اسلامی افغانستان و از نیروهای امنیتی افغانستان هستند که اینا هم در یک چارچوکات قانونی تحت کنترل و مدیریت می باشند که در بعضی از ولایت ها واقع شده.
چند پیش پس از سقوط شهر کندوز به دست طالبان، یک تعداد قماندانان پیشین جهادی گفتند که برای جنگ با طالبان به صفحه اول جبهه در کندوز می روند. رئیس جمهور اشرف غنی پس از این اظهارات گفت که آمادگی و اشتراک مردم برای دفاع از کندوز و مناطق دیگر افغانستان باید در چوکات قوای مسلح کشور صورت بگیرد. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که جنگ علیه مخالفین مسلح وظیفه قوای ملی کشور می باشد و رضاکاران جنگ علیه طالبان باید در صف قوای ملی داخل شوند. بحث مسلح شدن افراد پس از آن داغ شد که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، چند پیش به ولایت شمالی کشور رفت و خط اول جنگ علیه مخالفین مسلح دولت را رهبری کرد. عبدالرشید دوستم آن زمان به ولایت فاریاب نیز رفت، جایی که به گفته فرانس پرس در حال حاضر یک کلاشینکوف دو چند قیمت‌تر از پیش در بازارها به فروش می‌رسد و مردم برای مسلح شدن این کلشینکوف ها را می خرند. اما محمد نجیب امان رئیس ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان می گوید حکومت افغانستان به هیچ نوع نیروی اجازه نمی دهد که خودسرانه مسلح شود.
ما هیچ نوع نیروی را اجازه نمی دهیم که خودسرانه مسلح باشد. این تعداد افرادی که هستند شامل همو گروه های مسلح غیر قانونی است که دولت در تلاش خل صلاح و یا به نحو قانونمند شدن از این است. به ارتباط اسلحه را که جناب شما ذکر کردین، بدون شک خرید فروش اسلحه هم در افغانستان یکی از منابع تمویل تروریسم است که در اکثر نقاط بدن اسلحه از چی به دشمن و چی برای کسایی که شامل برنامه های مواد مخدر هستن خرید فروش میشه و این از گذشته ها باقی است که به محض که نیروهای دولت در مناطق تحت کنترلشان برسن ما همه از اینا را مطابق قانون ما گرفتار میکنیم و با پنجه کنیم.
به گفته این مقام وزارت داخله افغانستان در حال حاضر حدود 30,000 سرباز زیر نام پلیس محلی در سراسر کشور ایفای وظیفه میکنند که فعالیت هایشان مطابق طرز العمل تعیین شده از سوی حکومت میباشد.
فرشته نگاه گزارش میداد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM با شماست. روی این امواج می توانید نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ایران تعهد کرده است که پروسه اعطای صدها بورس تحصیلی را به افغانستان به زودی آغاز می کند. مقام های ایرانی این تعهد را در جریان بازدید دکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی افغانستان از آن کشور سپردند. ایران قبلا اهدای 500 بورسیه را به افغانستان وعده کرده بود. در آغاز یک گفتگوی تلفنی با دکتر صفی الله جلالزی رئیس نشرات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی افغانستان از وی پرسیدم که این بورسیه ها در کدام مقاطع و رشته ها می باشند.
قبلا 500 بورس در مقاطع لیسانس ماستری و دکترا وعده شده بود، اما بسیار مدت زمان زیاد از او وعده گذشت و اجرایی نشده بود. باز در این سفر که وزیر تحصیلات عالی و هیئت همراهش داشت، معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور علوم و فناوری و وزیر تحصیلات عالیشان جدی وعده کردند که هر چه زودتر این پروسه اجرایی شود و این بورسا ارسال شود و مورد اجرا قرار بگیرد.
آقای جلالزاده معاون رئیس جمهور ایران و دیگر مقام های آن کشور در دیدار با دکتر فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی افغانستان دیگر چی تعهدات را در راستای همکاری های اکادمیک با افغانستان سپردند؟
در رابطه با همکاری های اکادمیک از قبیل چاپ کتب بود که در او قسمت هم یک سازمان نام سازمان سمت که قبلا با ما در قسمت چاپ کتب استادا همکاری داشتند. در ضمن تبادله سفرها یا ای که رفت آمد از هر دو طرف صورت بگیره و اساتید ایرانی بیاین به دانشگاه ها و پوهنتون های کابل دیدار داشته باشند و نیازمندی های اکادمی که وزارت تحصیلات عالی افغانستان داشته باشند ببینن و استادای افغانی هم به اونجا سفر بکنن و از تجارب و تکنولوژی و فناوری ازنا با استفاده هم در قسمت آموزش و هم در قسمت سیر و سفرهای علمی صورت گرفت و موافقه دمی شد تا هیئت‌های مشترک وزیرانی و افغانی با هم نشست داشته باشند هم در کابل و هم در تهران تا همه همکاری های اکادمیک ادامه پیدا بکنند.
بعضا از مشکلات محصلان افغان در ایران سخن زده می شود. آیا در این سفر هیئت وزارت تحصیلات عالی افغانستان به ایران در راستای رفع این مشکلات با مقام های ایران صحبت شد؟
دقیقاً یک جزء عمده سفر ما به کشور ایران همین مشکلات محصلین افغانی در کشور ایران یا در دانشگاه و پوهنتون های ایران بود. مشکلات زیادی را داشتند. چیزی که از محصلین ایرانی گرفته میشه اگر محصلین خارجی، چون اونجا نتون افغانستان بسیاری کشور هاست اونجا تحصیل میکنن، اونجا اونها یک قانون دارن که از محصلین خارجی سه چند محصلین ایرانی باید فیس بگیرن. با تاسف که همین مهاجرین افغان هم با جمع اونمو خارجی ها شمارده بودن و فیس اورام با یورو فیس سه چند از خود محصلین ایرانی میگرفتن که این بر افغان ها فوق العاده مشکل بود و این مشکلات زیاد را بر افغان ها پیش کرد که یک تعداد افغان ها یا اصلا زمینه تحصیل بنابر امو مشکلات اقتصادی برشان مساعد نبود یا ای که تحصیل را شروع میکردن و در جریان تحصیل اینا بنابر مشکل اونمو اقتصادی تحصیل را ترک میکردن که این را با معاون رئیس جمهور ایران و با وزیر تحصیلاتشان وقتی که صحبت شد جدی وعده کردن که در حل این مشکل اقدام خواهد کردن، یعنی حتی گفتن که ما کوشش میکنیم که 10% کمتر از اما فیس ایرانی باید ماجرین افغان پرداخت بکنه. مشکل دیگه محسسین این بود که اینا بر رشته‌های مشخص اجازه نداشتن. به طور مثال در بخش نفت، در بخش زمین شناسی بر محسسین افغانی اجازه نمیدادن تا در این رشته ها تحصیل بکنن. این مثلا با هر دو مقام کشور ایران مطرح شد و هر دو مقام وعده جدی کردن که این مشکل را رفع بکنند. سال دیگه محصولین شکایت داشتند که بر ما اجازه اجتماعات و یا تشکیل اتحادیه های علمی را بر ما داده نمیشد تا ما حداقل مشرفای داشته باشیم، صحبت ها و دسکشن های علمی داشته باشیم که ایان برشان اجازه داده نمیشد، ولی خوشبختانه این مسائل در بسیار ناچیز گرفتن، بسیار این مشکلات حتما حل میشد.
دلیل مقامات ایرانی که اجازه نمیدادن به محصولین افغان در رشته هایی که شما یادآوری کردین تحصیل بکنن چی بود؟
هیچ دلیل مشخص را بر ما مطرح نکردن، فقط گفتن که من بعد ما این امکانی را میکنیم محصولین افغان اجازه خواهد داشتن تا در تمام رشته ها تحصیل بکنن.
آقای جلالزای، انتقادات موجودن که بورسیه ها از سوی وزارت تحصیلات عالی به گونه شفاف و عادلانه توزیع نمی شود. پاسخ رهبری وزارت تحصیلات عالی در مورد چی هست؟
ما فکر می کنم که این انتقادا جدا رد است. ما تمام پروسیجرهایی که به خاطر عقد امتحان برای شمولیت محصلین در بورس ها و یا اعزامشان به کشورهای خارجی جهت تحصیل، ما همیشه در امتحانات رسانه ها را خواستیم، اعضای جامعه مدنی را خواستیم، اعضای مشخص پارلمان که در کمیسیون بورس ها هم امرای ما هستند و در کمیسیون های تحصیلات و معارف کار میکنند که یکی از مشخصشان در کمیسیون بورس ها با ما هستند، اونا به طور جدی خود شخص وزیر سایر تحصیلات ولی هیئت جدید رهبری وزارت تحصیلات ولی در قسمت توزیع بورس ها بسیار جدی هستند.
دکتر صفی‌الله جلال‌زای، رئیس نشرات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رهبران 150 کشور جهان به شمول رئیس جمهور افغانستان روی مبارزه جدی علیه تغییرات اقلیم تأکید کردند. این رهبران روز گذشته در پاریس در یک جلسه مهم در باره تغییر اقلیم گرد هم آمدند. فرشته نگاه بخش‌های مهم از سخنرانی رئیس جمهور افغانستان و رهبران منطقه را در این گزارش پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در جلسه که در پاریس به هدف مبارزه با تغییر اقلیم برگزار شده بود گفت مسیر انکشافی افغانستان علاوه بر این که منجر به زیاده گاز کربن نمی شود بلکه باعث کاهش این گاز می گردد که منجر به بلند رفتن درجه حرارت زمین در هند و پاکستان و تمام همسایه های ما نیز می شود. رئیس جمهور اشرف غنی در این سخنرانیش اضافه کرده گفت
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
همزمان با اینکه سرمایه گذاری در امور زیربنای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، باید این کشورها را با عنوان مرزهای نوآوری دید، نه اینکه مکان برای استفاده تکنولوژی قدیمی.
در اجلاسی که به هدف مبارزه با تغییر اقلیم در پاریس راه اندازی شد، نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز از سخنرانی کرد و گفت این اجلاس در حال صورت می‌گیرد که جهان هنوز هم برای جلوگیری از تغییر اقلیم و تهدیدی که از سوی آن متوجه است، فرصت‌هایی در دست دارد. به گفته نواز شریف، با آنکه نقش پاکستان در بلند بردن درجه حرارت جهان بسیار کم است، اما تغییر اقلیم باعث شده تا این کشور نیز با زیان روبرو شود. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه طی سخنرانیش در این اجلاس گفت کشورش از توافق جهانی به هدف پایین نگه داشتن درجه حرارت حمایت می کند. ولادیمیر پوتین گفت کشورش می خواهد که تا سال 2030 میلادی تولید گازهای گلخانه‌ای را از 70 تا 100% کاهش دهد. در اجلاس پاریس به هدف مبارزه با تغییر اقلیم رهبران آمریکا، چین، جرمنی و منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کردند.
رئیس جمهور روسیه بر ترکیه اتهام وارد کرده است که ترکیه یک تیاره روسیه را به خاطر آن سرنگون ساخته است که تجارت نفت ترکیه را با شورشیان گروه دولت اسلامی حفاظت کند. اما صدر اعظم ترکیه میگوید روسیه با ادعای بی اساس در مورد تجارت نفت ترکیه با داعش میخواهد تخطی روسیه را از قلمرو هوایی این کشور پنهان سازد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد آرش همایون پیشکش میکند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم جهان که در پاریس ادامه دارد به سلسله اظهارات خصمانه بالای ترکیه اتهام وارد کرد که یک تیاره روسی را به خاطر حفاظت از تجارت نفت بین شورشیان گروه دولت اسلامی و ترکیه سقوط داده است. رئیس جمهور روسیه با تأکید بر خشم ناشی از این رویداد که در اثر آن یک پیلوت روسی کشته شد اظهار داشت. نفت مناطق تحت کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی و مناطق تحت کنترل سایر تروریست ها به پیمانه خیلی وسیع صنعتی به قلمرو ترکیه انتقال داده می شود. تصمیم ترکیه در مورد هدف قرار دادن تیاره ما به تاریخ 24 نوامبر به انگیزه اطمینان از امنیت این خطوط انتقال نفت به قلمرو ترکیه و استقامت بنادر بحری به خاطر بارگیری در تانکرهای تیل گرفته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این اتهامات را که قبلا نیز توسط مقامات روسی وارد شده بود افترا آمیز خوانده است. ترکیه میگوید به تاریخ 24 نوامبر سال جاری میلادی بعد از آن که یک تیاره سو 24 روسی داخل قلمرو هوایی این کشور شد و پیلوت های ترکی 10 بار هشدار دادن مورد هدف تیارات F-16 قوای هوایی این کشور قرار گرفت. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه روز سه‌شنبه گفت روسیه با ادعای بی اساس در مورد تجارت نفت ترکیه با گروه دولت اسلامی میخواهد تخطی از قلمرو هوایی این کشور را پنهان کند. احمد داوود اوغلو خواستار آن شده است تا روسیه چنل‌های نظامی و دیپلماتیک را برای گفتگو باز نگه دارد و تأکید کرده است که موقف روسیه بحران سوریه را به بحران بین ترکیه و روسیه تبدیل کرده است. احمد داوود اوغلو میگوید
روسیه تکرار چهارمز
ما یک بار دیگر از روسیه می خواهیم بیایید برای جلوگیری از رویدادهای مشابه چنل ارتباط نظامی را باز کنیم و برای ترمیم روابط چنلهای دیپلماتیک را باز کنیم. بیایید بنشینیم و برای جلوگیری از یک بحران بزرگتر گفتگو کنیم. داگلاس لیوت سفیر ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو روز دوشنبه قبل از آغاز اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان در بروکسل گفت اطلاعات آمریکا توضیحات ترکیه را در مورد این رویداد تایید می کند. تیاره روسی در قلمرو ترکیه قرار داشت و با وی برخورد شد. برایش به تکرار هشدار داده شده بود. این نخستین باری نیست که تیارات روسی به قلمرو روسیه تجاوز می کنند. همه این مسائل با اطلاعات آمریکا تایید شده است. داگلاس لیوت تجاوز تیارات روسی را خیلی خطرناک، غیر لازم و غیر مسئولانه خوانده است. اما روسیه تأکید می کند که تیاره این کشور بالای قلمرو سوریه در پرواز بوده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی در حالی که تنش‌ها در روابط روسیه و ترکیه ادامه دارد، با وصف اظهارات مبهم و آشتی جویانه رجب طیب اردوغان، روسیه و انقره از موقفشان در مورد این رویداد عقب نشینی نکردند. روسیه برخی قیودات وارداتی و محدودیت‌های تجارتی را بر ضد ترکیه آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت در مورد این که آیا در مورد روسیه عکس العمل نشان داده شود حکومت ترکیه با شکیبایی نه از روی احساسات عمل خواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما نوشته است که حکومت افغانستان باید فریب پاکستان را نخورد. جان علی عزتیار از دایکندی در پیامش از وزارت معارف خواسته است که پیش از مسدود شدن راه های این ولایت در اثر برف امتحانات سالانه مکاتب را عکس نماید. و محمدی از تخار نوشته است که قطع جنگلات در ولسوالی درقد از سوی مردم و اربکی ها به شدت ادامه دارد. این شنونده ما از مسئولان خواسته است که در زمینه جلوگیری از آن اقدام کنند. ساعت 5:59 عصر به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی پخش شد. موضوع افغانستان در صدر اجندای اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو قرار دارد. این اجلاس دو روزه دقایق پیش در بروکسل آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان دیدارش با صدر اعظم پاکستان را در زمینه بهبود روابط میان دو کشور مهم می‌خواند. و ایران تعهد کرده است که پروسه اعطای صدها بورس تحصیلی به افغانستان را به زودی آغاز می کند. این ساعت خبری